بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه بحث و ادامه بدیم یک خلاصه و نتیجه ای از بحث مقدمات مفوته را خدمتتون عرض میکنم که نهایت بحث معلوم بشه به چه نتیجه ای رسیدیم و بعد میپردازیم به مطلب بعدی. نتایجی که در بحث مقدمات مفوته در نهایت بهش دست پیدا کردیم این بود که اگر ظاهر دلیل به نحوی باشد که دلالت بکند بر وجوب به نحو واجب معلق، در این صورت واجب است اتیان جمیع مقدمات پس از زمان وجوب، چون در واجب معلق زمان وجوب مقدم بود و زمان واجب مؤخر. پس از زمان وجوب اتیان جمیع مقدمات واجب خواهد بود، برای اینکه با فرض اینکه ذل مقدمه وجوب فعلی دارد، مقدمات هم می توانند وجوب فعلی پیدا بکنند. البته در خصوص مقدمات مفوته این وجوب به نحو تعیینی است و در خصوص مقدمات غیر مفوته این وجوب به نحو تخییری است، یعنی میتونه سب بکنه در زمان واجب هم اتیان بکنه. اما اگر دلیل تکلیف دلالت بر وجوب به نحو واجب معلق نکرد، چون ما عرض کردیم واجب معلق ثبوتاً امکان پذیر هست اما اثباتاً نیازمند این است که دلیل دلالت بر وجوب به این نحو داشته باشد. حالا اگر دلیل چنین دلالتی نداشت، در این صورت اتیان مقدماتی که دخیلند در تمامیت ملاک واجب نیست. مثل چی؟ مثل تحصیل استطاعت برای حج، چون دخیل است در تمامیت ملاک. اما اگر علم به تمامیت ملاک در ظرف خود وجود داشته باشد، یعنی چی تمامیت ملاک در ظرف خود؟ یعنی اینکه بدون اینکه اراده و اختیار مکلف مدخلیتی داشته باشد در تمامیت آن، آن ملاک به خودی خود تمام باشد بدون دخالت اراده و فعل مکلف در آن، مثل وقت به نسبت به نماز. ما میدانیم وقت نماز که وارد شد، ملاک برای نماز تمام خواهد بود بدون اینکه فعل من هیچ گونه مدخلیتی در تمامیت این ملاک داشته باشد. بنابراین اگر مکلف علم داشته باشد به اینکه ملاک در ظرف خود تمام خواهد بود، یا اینکه عادتاً این گونه باشد که ملاک در ظرف خود تمام باشد، در این صورت بر مکلف واجب خواهد بود اتیان مقدمات مفوته. به چه ملاکی؟ به ملاک قاعده عقلی الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، الا اینکه در مقدمه ای قدرت خاص اخذ شده باشد، یعنی قدرت در زمان واجب یا قدرت بعد از حصول مقدمه ای معلوم. مثلا قدرت بعد از حصول استطاعت یا قدرت بعد از رسیدن روز عرفه، اگر اینا اخذ شده باشد دیگه اتیان مقدمات قبل از اتیان اون مقدمه‌ای که چنین قدرتی درش اخذ شده قبل از رسیدن این زمان واجب نخواهد بود، ولو اینکه ترک آن منجر بشود به تفویت مقدمه مزل مقدمه. اما در خصوص وجوب تعلم، اگر مکلف احتمال بدهد، پس فرق وجوب تعلم با بقیه مقدمات مفوته این است که در اینجا صرف الاحتمال کافی است، در اونجا یا باید علم داشته باشد یا عادتاً این گونه باشد، اما در اینجا صرف الاحتمال کافی است. اگر احتمال بدهد که در زمان لاحق مبتلا خواهد شد به تکالیفی که اگر در زمان سابق احکام آنها را نیاموخته باشد، در زمانی که تکلیف متوجه او می شود یا علم به فراغ ذمه خود پیدا نمی کند، یعنی نه علم اجمالی و نه علم تفصیلی، هیچ کدام براش پیدا نخواهد شد، یا علم به عدم فراغ ذمه پیدا خواهد کرد، یا علم به فراغ ذمه پیدا نمی شود، یعنی احتمال می دهد ذمهش فارغ شده باشد، احتمالم می دهد فارغ نشده باشد، یا علم پیدا خواهد کرد به اینکه حتما ذمه او فارغ نشده، مثل تعلم قرائت برای نماز، اگه قبلا یاد نگیره یقین می کنه که بعدا ذمهش فارغ نخواهد شد، برای اینکه نمیتونه نماز رو درست بخونه. در این صورت بر مکلف واجب خواهد بود که در زمان سابق احکام را بیاموزد. به چه ملاکی؟ در فرضی که علم پیدا نکند به فراغ ذمه، به ملاک وجوب دفع ضرر محتمل. در فرضی که علم پیدا کند به عدم فراغ ذمه، به ملاک الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. اما آخرین نکته این است که این مطلبی که در خصوص وجوب تعلم احکام عرض کردیم مربوط به مکلف است، اما بر صبی واجب نیست آموختن احکام. آموختن احکام بر صبی واجب نیست. بله،
بر ولی سبی لازم است، بر خود سبی واجب نیست، اما بر ولی او لازم است آن احکامی را که بر سبی مراعات آنها لازم خواهد بود از بدو بلوغ به او آموزش دهد. از چه باب؟ از باب وجوب تربیت و تعلیم. وظیفه ولی این است که سبی را به نحوی تربیت کند که مبادی به آداب دینی باشد و ملتزم به احکام شرعی. این از وظایف ولی است. پس بر ولی واجب است چنین کاری، اما وجهی برای وجوب تعلم بر سبی وجود ندارد. این شد محصل و نتیجه بحث مقدمات مفوته. اما بحث بعدی در خصوص این است که اگر در دلیل تکلیف قیدی ذکر شد و ما ندانستیم این قید، قید هیئت است یا قید ماده، مقتضای اصل در مقام چیست؟ آیا اصل میگوید که این قید را قید هیئت بدان، یا میگوید قید را قید ماده بدان؟ اگر قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه نکته رو باید مقدمتا ذکر بکنم، اونم این است: سابقه بر این ما چندین بار به این نکته اشاره کردیم که هیئت از این جهت که دلالت می کند بر نسبت، و نسبت دارای معنای حرفی است و معنای حرفی به ما هو هو قابلیت تقیید ندارد. تقیید معنای حرفی و نسبت چگونه اتفاق می افتد؟ به تقیید طرفین آن. ما وقتی بخوایم یک نسبتی را تقیید بزنیم باید طرفین آن را تقیید بزنیم. بدون تقیید طرفین تقیید نسبت معنا ندارد. در ما نحن فی نسبتی که داریم نسبت طلبیه است. طرفین نسبت طلبیه چیست؟ مطلوب یا همان ماده و مطلوب من یا مکلف. طرفین نسبت طلبیه مطلوب است و مطلوب من. بنابراین هیئت اگر بخواد تقیید بخورد لازمش این است که طرف آن مقید شود. ماده هم که خودش طرف هیئت است. پس معنای این حرف چیست که ما شک بکنیم در این که قید قید هیئت است یا قید ماده؟ این چه معنایی داره؟ قید هیئت هم باشد در واقع یعنی قید چیست؟ یعنی قید ماده است. چون هیئت به ما هوه هوه که قابل تقیید نداره. هیئت رو بخوای تقیید بزنی باید طرفش رو تقیید بزنی. طرفش چیه؟ ماده. پس هیئت هم اگر بخواد تقیید بخوره در واقع معنیش این است که ماده تقیید خورده. پس این که ما شک بکنیم که آیا قید قید هیئت است یا قید ماده بی‌معناست، چون در هر حال قید قید ماده است. شک که در تقیید هیئت و تقیید ماده چه معنایی دارد؟ در پاسخ به این سوال اینطور باید جواب داد که برخی از قیود در تکالیف به نحوی هستند که متعلق طلب واقع می شوند، یعنی طلب فقط به ماده تعلق نمی گیره، به اون قید هم تعلق می گیرد، مثل قیود نماز از قبیل طهارت، استقبال، ستر، اینا خودشون متعلق طلبه. قید خارجی است، تقید داخلی در این موارد، اما خود قید هم می شود متعلق طلب، ولو طلب غیری. اما برخی دیگر از قیود به نحوی هستند که طلب به آنها تعلق نمی گیرد، مثل استطاعت در حج، یا مثل وقت به نسبت به نماز، اینا متعلق طلب قرار نمی گیرد. ما وقتی میگیم شک به وجود می آید در این که قید قید هیئت است یا قید ماده، منظورمون چیست؟ منظورمون این است که اگر ندانستیم قیدی که در تکلیف وجود دارد خودش متعلق طلب است، به نحوی که تکلیف مقید به تحصیل آن باشد یا مقید طلب نیست، به نحوی که تکلیف مقید به حصول آن باشد، نه اینکه در اولی، نه اینکه تکلیف مقید به تحصیل باشد، این تکلیف دلالت بر لزوم تحصیلش کنه، به نحوی که تکلیف دلالت کنه بر لزوم تحصیل آن، یا متعلق طلب نیست به این معنا که تکلیف مقید به حصول آن است. در این موارد مقتضای اصل چیست؟ ما بحثمون سر اینه. پس در واقع ما اومدیم قیود رو به دو دسته تقسیم کردیم، یه دسته از قیود متعلق تکلیف قرار می گیرند، یه دسته از قیود متعلق تکلیف قرار متعلق طلب در واقع قرار نمی گیرند. ما می خواهیم ببینیم در جایی که شک می کنیم آیا این قید از قیودی است که متعلق طلب قرار گرفته یا از قیودی است که متعلق طلب قرار نگرفته، بلکه به شرط حصول آن تکلیف متوجه من خواهد شد، در این صورت باید چیکار کنم؟ به چه اصلی میتوانم تمسک کنم؟ اما قبل از این که بپردازیم به مقتضای اصل، باید شرایطی رو که وجود آنها ثبوتن مدخلیت دارد در تعلق طلب به قید. اون شرایط رو بررسی کنیم. شرط این که طلب به قید تعلق بگیره چیست؟ در چه صورتی طلب میتواند به قید تعلق بگیرد؟ سه شرط وجود دارد برای این که طلب به قید تعلق بگیرد. شرط اول این است که قید از قیود مطلوب باشد، نه از قیود مطلوب و منه. چون عرض کردیم طرفین نسبت مطلوب است و مطلوب من، و تقیید نسبت به تقیید هر کدام از این دو طرف امکان پذیر است. چه شما مطلوب را مقید کنی، چه مطلوب منه را مقید کنی، نسبت تقیید می خورد. اما قید اگر از قیود مطلوب و منه باشد، در این صورت نمی تواند متعلق طلب قرار بگیرد. چرا؟ برای اینکه آنچه که با انشاء بر ذمه مکلف گذاشته می شود چیزی است که در طرف دیگر نسبت واقع است، یعنی در طرف مطلوب. چیزی که در طرف مطلوب من هست بر ذمه مکلف گذاشته نمی شود، بلکه وجود آن مفروض گرفته می شود. به این معنا که کسی که چنین قیدی در او هست از او مطلوب خواسته شده است. اگر قید در او وجود نداشته باشد مطلوب اصلا از او خواسته نشده است. آن چیزی که بر ذمه گذاشته می شود چیزی است که در جانب مطلوب قرار دارد، نه در جانب مطلوب من. در واقع این مطلبی که ما عرض کردیم بیان دیگری است از همان قیدی که مرحوم آخوند سابقا فرموده بودند. اگر یادتون باشه فرموده بودند برخی از قیود به نحوی هستند که سبب ایجاد عنوانی می شوند که آن عنوان مأخوذ در تکلیف شده است، موضوع تکلیف، و این قیود متعلق تکلیف نیستند، مثل مسافر، مثل حاضر. یادتونه که این حرف آخوند، مسافر و حاضر قیود کیان؟ قیود مطلوب من هن. یعنی مادامی که این قید نیاید تکلیف از کسی خواسته نشده. تازه به مجرد این که قید آمد عنوان مسافر حاصل شد، اون وقت این ازش تکلیف خواسته شده. چه تکلیفی؟ نماز قصر. پس قید اگر از قیود مطلوب منه باشد نمیتواند متعلق طلب واقع شود. به این تقریری که عرض کردیم، یه تقریر ما عرض کردیم، یه تقریرم مرحوم آخوند در فرموده بود که هر دو در واقع بازگشت به یک مطلب دارند. آخوند فرمود این قیود سبب می شوند عنوانی حاصل شود که آن عنوان اخذ در موضوع تکلیف شده. ما هم عرض کردیم آن چیزی که بر ذمه گذاشته می شود چیزی است که در جانب دیگر نسبت طلبیه، یعنی در جانب مطلوب قرار دارد. چیزی که در جانه مطلوب من هست بر ذمه کسی گذاشته نمی شود، بلکه وجود آن مفروض در نظر گرفته می شود. این شرط اول. شرط دوم این است که قید از امور اختیاریه باشد. این خیلی شرط دیگه واضحیه، چون چیزی که اختیاری نباشد متعلق طلب هم نمیتواند قرار بگیرد. بنابراین اگر زمان یا چیزی که مقید به زمان است بشود قید تکلیف، آن قید متعلق طلب نمیتواند واقع شود. اما شرط سوم این است که قید از قیود تحصیل ملاک باشد، نه از قیود تتمیم ملاک. چرا؟ برای اینکه آن چیزی که با انشاء از مکلف طلب می شود تحصیل ملاک است، تتمیم ملاک وظیفه مکلف نیست. آن چیزی که وظیفه مکلف است تحصیل ملاک است. در نتیجه اگر قیدی شد از قیود تحصیل ملاک، خود اون قید هم می شود متعلق امر غیری. اما اگر قید شد از قیود تتمیم ملاک، دیگه اون قید متعلق طلب واقع نخواهد شد، بلکه بر فرض وجود آن تازه طلب تعلق خواهد گرفت به مکلف. با توجه به این مطالب ما میتونیم بگیم که مراد از بازگشت قید به هیئت این است که قید از قیود تتمیم ملاک باشد، نه از قیود تحصیل، قید از قیود تحصیل ملاک باشد نه از قیود تتمیم ملاک. ببخشید، با معنای بازگشت قید به هیئت این است که قید از قیود تتمیم ملاک باشد. یعنی چی؟ یعنی بدون قید اصلا طلبی وجود نداشته باشد. وقتی میگیم قید هیئت است، یعنی قید از قیود تتمیم ملاک است. بدون این قید اصلا طلبی وجود ندارد. وقتی میگیم قید از قیود ماده است، یعنی قید از قیود تحصیل ملاک است. وجود طلب منوط بر وجود این قید نیست. بدون این قید هم طلب وجود دارد. در نتیجه خود قید می شود متعلق طلب غیری و تحصیل آن لازم خواهد بود. پس این میشه فرق بین قیود هیئت و قیود ماده. به عبارت دیگر، تقسیم تقیید به تقیید هیئت و تقیید، این نکته خیلی مهمیه این که دارم عرض میکنم، دقت کنید، چون در اثنای بحث عدم توجه به این نکته که یک نکته کلیدی است در این بحث سبب شده است خلط در مباحث پیش بیاد. در استدلالاتی که برخی از اعاظم انجام دادند خلط صورت گرفته و مطالب با هم جا به جا شده و قاطی شده. حالا هر کدوم رو سر جای خود اشاره میکنم. این یه نکته، این نکته که از میکنم نکته بسیار کلیدیه در این بحث. اونم این که شما تقیید را یک وقت میتونید تقسیم کنی بر اساس محل تقیید، یعنی بگی آن چیزی که قید خورده یا الف است یا ب. یک وقت میتوانی تقسیم کنی بر اساس قید، یعنی بگی آن چیزی که قید خورده الف است، محل تقیید ثابته، اما قیود دو دسته اند، قیود دسته الف، قیود دسته ب. پس تقسیم یک وقت بر اساس محل تقییده، یک وقت بر اساس تقسیم قیوده. یک وقت شما محل تقیید رو تقسیم میکنی، یک وقت قیود رو تقسیم میکنی. اون تقسیم بندی که ما در این بحث مد نظر داریم و میگیم تقسیم میکنیم تقیید را، تقیید تکلیف را به تقیید هیئت و تقیید ماده، بر اساس کدام یکی از این دو دسته است؟ دو دست، دو نحوه از تقسیم بندی است. بر اساس نحوه دومه، نه نحوه اول. یعنی محل ثابت است، در چه در تقیید هیئت چه در تقیید ماده، اون چیزی که قید خورده چیه؟ ماده است، طرف نسبته. چون عرض کردیم هیئت به ما هو هو اصلا قابلیت تقیید ندارد، تقیید آن به تقیید طرف خود نسبته. پس تقسیمی که می کنیم از حیث محل تقیید نیست، از حیث نوع قید است. بر اساس اقسام قید داریم تقسیم میکنیم، میگیم قیود دو دستن، قیودی که قیود تحصیل ملاکند، قیودی که قیود تتمیم ملاکند. این تقسیم بر اساس چیست؟ قیوده، نه بر اساس محل تقیید. عدم توجه به این نکته که تقسیم بندی بر اساس اقسام قیود است نه بر اساس محل تقیید، سبب شده است در کلمات برخی از بزرگان اشکالاتی پیش بیاد که در ادامه بحث وقتی بهش رسیدیم در اونجا بهش اشاره خواهیم کرد، عرض خواهیم کرد که این اشکالی که در این کلمات وجود دارد به خاطر عدم توجه به این نکته است که تقسیم بندی که صورت گرفته بر اساس محل تقیید نیست، بر اساس نوع قید است. پس این نکته از الان تا آخر این بحثی که انشالله میخواییم ادامه بدیم تو ذهنتون باشد. ما وقتی میگیم هیئت تقیید خورده یا ماده، نمیخواییم بگیم محل تقیید آیا هیئت است یا ماده. محل تقیید چیزی به جز ماده نیست. ما دنبال اینیم ببینیم قید از کدام نوع است؟ آیا از قسم اول قیود است که قید تحصیل ملاک باشد، یا از قسم دوم از قیود است که از قیود تتمیم ملاک باشد؟ پس تقسیم بندی بر اساس اقسام قید است. من باز اینو تکرار میکنم تو ذهنتون بمونه، این تقسیم بندی که ما داریم انجام میدیم بر اساس اقسام قید است، نه بر اساس محل تقیید. عنوان بحث آدم وقتی نگاه میکنه، عنوان بحث غلط اندازه. عنوان بحث اینه ما اگر ندانستیم قید هیئت یا قید ماده، در اینجا مقتضای اصل چیست؟ ظاهر این عنوان چیه؟ تقسیم بر اساس محل تقیید. ظاهر عنوان تقسیم بر اساس محل، اما اصل مسئله در خصوص چیست؟ تقسیم بر اساس قیود نه محل، تقسیم بر اساس اقسام قیود است. پس این نکته در ذکرتون بماند تا انشالله در ادامه بپردازیم به بحث در خصوص این مطلب. و صلی الله علی محمد و آل محمد.